شرکت‌های چند ملیتی در دنیا وجود دارن، این یه واقعیته. در این حال نمیشه گفتش که ما بیایم فقط اتکا کنیم. اگه اونجور باشه اسم کره زمین هم که باید بذاریم چین.
اصلا بحث چین فقط... نیست.
نه، ببینید عرض می‌کنم.
ایتالیا. خب بله، شما از ایتالیا وارد می‌کنید. بله. ماشین‌آلاتی سهمی از ماشین‌آلات کشاورزی ما مثل خودرو ما.
بله.
حتی خودرو هم شما همین خودرو ملیتون هم ملی نیست. همون هم موتورش در جای دیگه طراحی شده، در جای دیگه ساخته میشه.
بله.
حالا چه انتظاری دارید از یک کشاورزی که هیچ حمایتی برش نیست که بیاد 100% داخلی بشه؟
بله.
حالا اگر سهمی از این به خارج تعلق داره، باید نظامی به مدیریت کنه بر خدمات پس از فروشش.
فرمایشتون درسته، قبول دارم و خب به هر حال باید بپذیریمه. اما در این حال من خودم معتقدم که اگر چنانچه ما در داخل کشور یه عزم، یک اراده‌ای در رونق تولید بیشتر داشته باشیم، می توانیم فاصله‌مون رو کم کنیم. اگر اجازه بدید یه فاصله ای رو بگیریم.
من یک کوتاه بگم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید، بدون سازمان ما نمیتونیم به جایی برسیم. باید سازماندهی بشه، برنامه‌ریزی بشه، بلند مدت تا ما به جایی برسیم.
بله، البته خب راهبرد نوشته شده، مؤلفه و راهکارهای 24 گانه اقتصاد و مقاومتی، عملگرایی شرط. درست بله. میگید باز انشالله که مسئولین به فکر این صنایع باشن. ممنون که با ما همراه بودید. ساعت صنعت رو میشنوید. سامانه پیامکی 3036-37 همچنان در اختیار شماست. در خصوص این صنعت ماشین‌آلات کشاورزی و استفاده از فناوری‌های روز دنیا در این صنعت هم اگر مطلبی دارید و همچنین ارائه نظرهایی که بتونه کمک بکنه در برنامه‌های آتی به ما، در خدمتتون هستیم. مردم عزیز، شما در مورد این بحثی که امشب ما داریم، یعنی صنعت ماشین‌آلات تولید کشاورزی و همچنین ادواتی که در این زمینه هست، اگر نظری دارید برای ما ارسال بکنید. ضمن اینکه سامانه پیامکی 3036-37 برای ارائه راهکارهای شما هم همچنان فعال است. نظر شما شنوندگان گرامی، ادوات کشاورزی ما تا چه اندازه توانسته استفاده بکنه از فناوری‌های روز دنیا؟ در این باره اگر نظری دارید بفرمایید. و اگر هم فکر میکنید که ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی ما نتونسته به روز رسانی بشه، اگر علتش هم میدونید برای ما بیان کنید، استفاده میکنیم از دیدگاه شما. ضمن اینکه حالا در طول برنامه هم حتما مهمانان گرامی ما به اون اشاره خواهند کرد. و اگر هم شما شنوندگان عزیز در خصوص طرح موضوعاتی، اینکه چه صنایع بزرگی در کشور ما وجود داره که بایستی در موردش بیشتر صحبت بشه، اگه نظری دارید بفرمایید. و ضمن اینکه ما در این سلسله از برنامه‌های ساعت صنعت تلاش می‌کنیم صنایعی رو که تا حالا شاید از وقت ازش شده باشه، اما در این حال راهبردی باشه، بیشتر به اون بپردازیم. منتظر دریافت پیشنهادات شما از طریق سامانه پیامکی 30036-37 هستیم. عزیزان شنوایی از ما درخواست کرده بودند که در خصوص تولید قطعات خودرو با شما صحبت بکنیم. تهیه‌کننده گرامی برنامه هم به من اطلاع دادن که خوشبختانه فکر کنم اواخر خرداد ما بتونیم انشالله این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. البته صنعت خودرو سازی بسیار دغدغه‌های خاص خودش داره، ولی خب قطعات هم خیلی مهم است، چون اگر تولیدات داخلی داشته باشیم هم ارزش افزوده خواهد داشت، هم به سود اقتصاد کشور. چشم، این موضوع قطعات خودرو هم به عنوان یک محور در برنامه در نظر میگیریم. حالا وقت اینه که شما شنوندگان عزیز ساعتتون رو به وقت ما تنظیم کنید.
در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ یکی از کشورهایی میریم که در خاورمیانه واقع شده و با کشورهای عربستان سعودی، کویت، اردن، سوریه، ایران و ترکیه همسایه است. پایتختش بغداد و در سال 2014 میلادی 40مین کشور پرجمعیت جهان بوده. امروز ساعت‌هامون رو به وقت کشور تنظیم می‌کنیم که دومین منابع نفتی جهان رو داره و به علت وجود اماکن مذهبی شیعیان، صنعت گردشگری در این کشور نقش قابل توجهی در اقتصاد این کشور ایفا میکنه. به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از ایرنا، رشد اقتصادی عراق در سال جاری میلادی 1.5% پیشبینی شده. این پیشبینی در حالی است که ارزش دینار، همون پول ملی عراق، در برابر دلار روند صعودی داشته. از سوی دیگر عراق سندی تصویب کرده که طبق اون سند مبلغی برای بازسازی کشور در نظر گرفته شده، که البته با توجه به محدود بودن منابع داخلی، عراقی ها قصد دارند بخش بزرگی از اون مبلغ رو از طریق سرمایه های خارجی جذب کنند. در واقع گسترش همکاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی از جمله اولویت های دولت عراق در دوره جاری است. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری تسنیم، 22 توافق صنعتی و تجاری بین دو کشور ایران و عراق حاصل شده که وجود این 22 توافق بین این دو کشور، یعنی ارتباط هرچه نزدیک از بعد اقتصادی و صنعتی بین ایران و عراق و به تبع اون ارزاوری بسیار برای مردمان هر دو کشور. اما باید عرض کنم کشوری که دومین ذخایر نفتی جهان رو داره با مشکل توسعه صنعت برق دست به گریبانه. به گزارش منتشر شده در سایت خبری ایرنا، ایران صادرات گاز و برق به عراق داره و در واقع عراقی ها امیدوارند که واردات انرژی از ایران موقتی باشه و عراقی ها خیلی سریع بتوانند به خودکفایی در صنعت برق برسند. در واقع باید عرض کنم که چشمانداز همکاری های ایران و عراق در حوزه برق بسیار متنوع است، به طوری که ایرانی ها به توسعه شبکه برق به عراق کمک می کنند و در تجاری سازی صنعت برق ایرانی ها اقداماتی در عراق انجام می دهند، که همه اینها نشان دهنده ارتباط نزدیک و قوی از بعد اقتصادی بین کشورهای ایران و عراق است که باعث توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر هر دو کشور خواهد شد.
خب شنیدید این آیتم رو که سرکار خانم سمری رضایی تهیه کرده بودن. ما به تفاوت وضعیت اقتصادی ایران و عراق هم پرداختیم. به هر حال کشور همسایه ما که صادرات بیش از حالا 20 میلیارد دلار ما به این کشور قرار داشته باشیم، تا سقف 12-13 میلیارد دلار هم بوده. با توجه به بحرانایی که عراق داشته، ما در اقتصاد این کشور میتونیم سهم بالایی رو داشته باشیم. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد میشنوید شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22. سامانه پیامکی 3036-37 همچنان فعال هست. اگر درباره صنایع بزرگ کشور نظر دارید برامون ارسال بکنید. همونطور که خدمتون در بخش قبلی هم گفتم، ما تلاش میکنیم که بر اساس نظرهای شما محورهای برنامه رو ارائه بدیم. حالا اون درخواستی هم که راجع به قطعات خود رو داشتید، تهیه‌کننده گرامی به من مجددا تأکید کردن که بله انشالله اواخر خرداد به این میپردازیم. همراه ما باشید. خب عرض کنم خدمت شما که ما در برنامه ساعت صنعت نکاتی رو بایستی خدمت مهمانان گرامی که خودشون در جریان هستن و شنوندگان گرامی عرض بکنیم. اونم این که ما وقتی که در این برنامه میایم از یک ظرفیت یک توانمندی صحبت میکنیم، دلیلش این نیست که ما نقایصی واقعا نداریم. خب اگه وضعیت اون مطلوب بود که دیگه بحثی خواستیم میگیم، همه چی آروم و همه چی خوبه. ولی در عین حال چون ما در این صنایع مختلف بخصوص صنایع بزرگ و صنایع راهبردی مثل ماشین‌آلات کشاورزی یک سری دغدغه‌ها داریم. الان دو بزرگواری که در خدمتشون هستیم، آقای مهندس نامی و آقای مهندس میری، بیشتر میتونن در آخر این بخش از برنامه با ما در میون بگذارن. اگر واقعا دغدغه‌ای در صنعت ماشین‌آلات کشاورزی داریم این رو بگیم. اولا چه کسانی باید اینا رو حل کنن؟ بخش خصوصی باید بیشتر فعال بشه، دولت باید سرمایه‌گذاری بکنه و در زمینه فناوری‌های روز دنیا چه کسی باید تشویق و تحریک کنه صنعت که از ماشین‌آلات استفاده بکنن؟ اگه ممکنه حالا آقای مهندس میری بفرمایید، بعد آقای مهندس نامی.
من دو جمله رو میخوام عرض کنم.
خواهش میکنم.
این از زبان کشاورز اولی رو میگم. میگم که کشاورز یک کاربر حرفه‌ای است و نیازمند ابزار حرفه‌ای هست و اینو واقعا هم تولید کننده ها هم مسئولین باید توجه داشته باشن که کشاورز ما نمیتونه ابزار غیر حرفه‌ای به کار ببره. کننده باید بداند که باید کیفیت خوب تولید کنند و سیاستگزاران ما نباید کشاورز ما رو مجبور کنند که ابزار خاصی رو حتما انتخاب کنه و محدودش کنن. در غیر این صورت اون نمیتونه کار حرفه‌ای خودش رو انجام بده. من یه سخنی دوم با همکاران خودم دارم. اعتقادم اینه و شعار خودم در کار خودم اینه که کیفیت حق الناسه. خدمات پس از فروش هم کیفیت هست، تولید ما کیفیت هست و اگر ما از کیفیت بکاهیم واقعا مدیونیم. این بحث دوم من هست که با خودمون دارم. و حالا بحث مطلب نهایی رو که شما فرمودید مجدد لطفاً
عرض کردم. ببینید ما در این سلسله از برنامه ها یه بحثی از توانمندی میکنیم که خوب ظرفیت وجود داره در بیشتر صنایع بزرگ کشور، تو ما هم موقعیت ژئوپلیتی که داریم واقعا بی‌نظیر هست نسبت به خیلی، اما در این حال ما دغدغه‌هایی هم داریم دیگه. ببینیم دغدغه‌های ما در صنعت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی چی هست، اولویت بندیمون چی بایستی باشه، اینو میخوام نتیجه گیری بکنیم که به هر حال هم بخش خصوصی هم بخش دولتی در این زمینه حمایت کنن.
من دغدغه تولید در ماشین‌آلات کشاورزی، دغدغه تولید در کل کشور، ما برای تولید اول احتیاج به ثبات داریم، به امنیت داریم. یعنی الان اگر من در شرایط فعلی اقتصاد، در شرایط فعلی تحریم میخوام اقدام بکنم به یک تولید محصولی که تا به حال وارد میشده، واقعا نمیدونم 6 ماه دیگه این شرایط برقرار هست یا نیست. و اگر که یک روابطی برقرار شد، اوضاع رو به راه شد و نفت ما صادر شد، آیا مجدداً این محدودیت ها و این سیاست ها برقرار هست یا نیست؟ لذا به اعتقاد من در کل تولید ما نیاز به ثبات و امنیت در قوانین و مقررات داریم، در قوانین کار، در قوانین بیمه، در ارزش افزوده و در تمامی موارد و در سیاست های وارداتی. ما احتیاج به یک ثبات و امنیت داریم تا بتونیم گسترش تولید داشته باشیم.
بله.
مطلب دومی که ما در تولید ماشین‌آلات کشاورزی خصوصا درگیر هستیم، ماشین‌آلاتی که وابسته به صنایع فلزی هست، بحث مواد اولیه است. ما اکنون در موارد بسیاری کالای تمام شده یک کشور خارجی معادل با مواد اولیه هست که ما از بازار باید بخریم تا کالامون رو مشابهش تولید کنیم. دلیلش اینه که مواد اولیه در کشور ما به دنیا متصل نیست. قیمت‌های مواد اولیه در داخل به شدت تحت تأثیر واردات کشور، واردات دست افراد منحصر به فردی هست که ممکنه تصمیم گیرن وارد کنن، ممکنه وارد نکنن. زمانی که وارد نمی کنن، این فولاد به 2-3 برابر قیمت خواهد شد. در اون صورت نه من قدرت تولید دارم، نه قدرت رقابت، و من مجبورم اون کالام رو متوقف کنم و کالای خارجی جایگزین خواهد شد. لذا من یک بحث ثبات قوانین، امنیت قوانین، حمایت دولت در قوانین، و دوم بحث مواد اولیه رو دارم. و در بحث قوانین من یک مثال میخوام خدمت شما بزنم. من 10-15 سال پیش بوش سیلندر موتور لوکوموتیو رو ساختم به عنوان اولین کسی که در کشور ساخته، و شاید در دنیا 5 کشور این رو تولید میکردن. قرارداد داشتم با راه آهن. من به دارایی نمیتونستم بگم تولید کننده هم، چون اگر میگفتم تولید کننده هم 16% علی رأس مالیات من میشد، ولی اگر میگفتم تاجر هستم 6%. ولذا چون ممکن بود من علی رأس بشم در هر صورت با توجه به مشکلاتی که هست در دارایی، برای من بهتر بود که من بگم تاجر هستم، اینو خریدم و به راه آهن میفروشم. یعنی ببینید در کشور تولید کننده جهت حل مشکلاتش باید پناه به تجارت ببره. این بله. قانون هست که میتونه ما رو حمایت بکند یا نکند.
بله، خب البته این مسائل و مشکلاتی که شما گفتید دغدغه‌ای است که سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی، تعرفه ها وجود هیچ کس هم کتمان نمی‌کنه. ما باید به دنبال راهکار باشیم، اینکه واقعا چگونه میتوانیم با تقویت صنعت ماشین‌آلات ادوات کشاورزیمون، بروز کردنش به روزرسانی از فناوری‌های روز دنیا هم به صرفه‌تر بکنیم، همین که بتونیم موفق باشیم. البته همه صنایع گفتم این دغدغه‌ها رو دارن. شما یه وقتی قرار باشه وام مثلا 5% 30% دریافت بکنی، وقت نمیتونی بیاد جنست تو بازار بفروشی مثلا نصف قیمت یا اون قیمتی که حالا کالای وارداتی است. مهندس نامی، جمع‌بندی رو به عهده شما می‌گذاریم. خیلی هم فرصتمون کم، البته از همینجا ازتون دعوت می‌کنم ان شاءالله حضور پیدا بکنید، یه بحث دیگه‌ای هم راجع به همین صنعت ماشین‌آلات کشاورزی در خصوص صادرات و واردات جدا خواهیم داشت در یک برنامه دیگه. بفرمایید. دو دقیقه هم فکر کنم فرصت.
من با توجه به زمان خیلی کوتاه که هست سعی میکنم رو کلیات صحبت کنم. قطعا رو برنامه بعدیتون یه مقدار دیتیل تر صحبت میکنیم، ولی واقعیت قضیه چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه دوستان در حوزه دولت از این صحبت من خرسند باشن چه ناخرسند، ما نمیتوانیم و نه قرار است قواعد جدیدی از اقتصاد اختراع کنیم. ما با توجه به محدودیت ها و مزیت ها باید استراتژی خوبی رو تبیین کنیم. اون چیزی که من خواهش میکنم و دولت مردان توجه کنند این که تا موقعی که بخش خصوصی در قالب سندیکاها، اصناف، انجمنها، اتحادیه ها در تصمیم گیری های اقتصادی مشارکت نداشته باشند، عوارض تصمیمات یک سویه دولت هم مترتب مصرف کننده نهایی است، هم مترتب تولید کننده و صنعتگر ماست و هم در نهایت خود دولت از نتایج راست. تصمیم ناگهانی، تصمیمات پشت در بسته بدون حضور بخش خصوصی، نتایجش جز شرایطی که باعث گلایه بوده نیست. و مجددا و مؤکدا این جمله رو تکرار میکنم، ما در بخش ماشین های کشاورزی به عنوان یکی از آزادترین، مستقلترین، به جهت اینکه عدم حمایت بوده از ما، هیچ حمایتی نداشتیم و مستقلترین بودیم. ما هیچ حمایت خاصی از دولت نمیخواییم. لطف کنن موارد و دستاندازها رو کمی جا به جا کنن که این صنعت مزیت داره و میتونه بمونه، میتونه اشتغال ایجاد کنه، ارزاوری ایجاد کنه و ما یکی از حلقه های تضمین امنیت غذایی این کشور هستیم اگر نگران بحث‌های بین‌المللی هستیم.
موانع رو پیش روی صنعتگران ماشینال ادوات کشاورزی قرار ندهند. این شاید نتیجه اون فرمایش شما. در این حال ما همه بایستی تلاش کوشش داشته باشیم. این که فرمودید که اگر راه برد داشته باشیم، ما ثابت کردیم ما میتوانیم اگر راه برد عملیاتی کنیم. این واقعیتیه دیگه. ما مثالش هم بخوایم بزنیم، در گذشته دوران دفاع مقدس خیلی از کارهایی که نمیشد انجام داد انجام دادیم، ولی الان حالات یک سری در صنایع به وجود اومده. انشالله که
به هر حال در زنگاه که... تاریخی اقتصاد و صنعت کشور هستیم که میتواند هوشمندی ما تاثیرات قابل انکاری در آتیه ممنون.
خیلی ممنون. انشالله در برنامه آتی هم باز ما بتوانیم به موضوع صادرات و خدمات فنی مهندسی و همین صنعت بیشتر بپردازیم. تشکر میکنم آقای مهندس میری جان، آقای مهندس نامی از حضور گرمتون در این برنامه. اجازه بفرمایید که عوامل برنامه رو هم خدمت شنوندگان عزیز اعلام کنم. برنامه امشب با تلاش و کوشش تهیه کننده برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه، آیتم ساز سرکار خانم سمری رضایی، گزارش شهر سرکار خانم لیلا علاقمند، هماهنگی سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی، مهندسی صدا هم به عهده سرکار خانم مرضیه میر سلیمانی بود و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و شبتون بخیر.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اتصال.
گریه میبارم من ز بس گناه کارم من، خجالت از احسان تو مهربان دارم یا حبیب الباکی، یا حبیب الباکی، یا حبیب الباکی، دوباره میخونم گریه میبارم من ز بس گناه کارم من، خجالت از احسان تو مهربان دارم یا حبیب الباکی،
یا حبیب الباکی، یا حبیب الباکی،
به نازم سالت را عشق به پریشانت را، یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان، گردن دارم اگر خریداری تو، جرم و گناه من دارم یا اله العاصی، یا دیدم از بیاری خسارت بسیاری، بیا و خوش حالم کن به لحظه افتار، یا الهی الان،
یا الهی الان، یا
من گدایی پس دست.